روز بعد پس از اینکه مجروحین سخت را به اورشلیم حرکت دادیم، هرمهوب با یک عده عرابه‌های سریع و سیر به راه افتاد و مرا هم در عرابه خود نشانید و می گفت که می خواهم تو را در جنگ خود شریک کنم که بدانی چگونه دماغ بازماندگان خبیری را به خاک خواهم مالید. وقتی ما بازماندگان خبیری را غافلگیر کردیم، آنها مشغول خواندن آواز بودند و آنچه را از گاو و گوسفند به دست آوردند و ما می دانستیم که احشام و اقنام مزبور را از کشاورزان سوریه به غارت برده اند، جلو انداخته و می رفتند و ما مثل طوفان بر سر آنها هبوط کردیم. قبل از اینکه بتوانند از خود دفاع کنند، عرابه های ما پیر و جوان را زیر گرفت و استخوان‌های آنها را در هم شکست و سربازان مصری هر کس را که به دست آوردند کشتند، به طوری که دیگران از فرط بیم جان خیش احشام و اقنام را رها کردند و گریختند. هرمهوب امر کرد که گاوها و گوسفندها را که در صحرا متفرق شده بودند جمع آوری نمایند و بعد خدای خبیری ها را از زمین برداشتیم و مراجعت نمودیم و راه اورشلیم را به اتفاق تمام اردو پیش گرفتیم. هرمهوب در اولین اتراقگاه خدای خبیری ها را مقابل سربازان قطعه قطعه کرد و دور ریخت و سربازها ابراز شادی می نمودند، زیرا می دانستند که دیگر خبیری ها خدا ندارند و لذا از هر موقع فقیرتر شدند و تا آنجا که به خاطر مانده خبیری ها خدای خود را که یک مجسمه چوبی نام داشت یهود یا یهوه می خوانیدند. وقتی من وارد اورشلیم شدم، حیرت کردم که چرا عده‌ای کثیر از مجروحین که من آنها را مداوا نمودم مردند، در صورتی که می دانستم که زخمانها خطرناک نیست و معالجه خواهند شد و راز این موضوع بعد بر من آشکار گردید. بدین ترتیب که طبق دستور هرمهوب تمام اموال غارت شده را به اورشلیم آوردند و با غلامان و کنیزان فروختند و هرچه زر و سیم و مس از فروش اموال و افراد به دست آمد بین سربازان تقسیم کردند و چون عده‌ای از مجروحین مرده بودند، سهم سربازان از اموال غارت شده زیادتر گردید و رئیس سوروسات قشون که با من دوست بود گفت در هر جنگ همین طور می شود و سربازان همقطارهای مجروح خود را بدون دوا و آب و غذا می گذارند تا بمیرند، زیرا می دانند که هر قدر شماره آنها کمتر باشد بیشتر از بهای غنایم جنگ استفاده خواهند نمود. عده‌ای کثیر از سوداگران سوریه در اورشلیم جمع شده غنایم جنگ را خریداری کردند و هر یک از آنها عده زن را با خیش آورده بودند و سربازهای ما زر و مس می دادند و بعضی از آنها را به عنوان همسر و بعضی دیگر را به عنوان کنیز خریداری می کردند و این زر و سیم و مس نصیب سوداگران می گردید. از بام تا شام و از شب تا صبح در اورشلیم صدای تنبور و قرنه و سنچ و طبل و بربط بلند بود و شراب و آبجو از سبوها وارد پیمانه ها می شد و سربازان مصری اوقات خود را به صرف نوشیدن سپری می کردند. گاهی بین سربازان مست نزاع‌های مخوف در می گرفت و کارت‌ها در سینه ها یا شکم ها فرو می رفت و گرس‌ها بر فرق عده‌ای فرود می آمد. وان وقت هرمهوب فرمانده قشون مصر چند نفر را سرنگون به دار می آویخت، ولی چون منازعات هر روز تکرار می شد روزی نبود که عده‌ای سرنگون به دار آویخته نشوند. سربازها با اینکه می دیدند که هم قطاران شرور آنها به دار آویخته شدند عبرت نمی گرفتند، چون تا وقتی در جهان شراب و زر و سیم و زن وجود دارد و عده‌ای مست بر سر زر و سیم یا زن با هم اختلاف پیدا می کند، نزاع در می گیرد و جمعی کشته می شوند و قاتلین را به دار می آویزند. هرچه سربازها از راه چپاول به دست آورده بودند و کم هم نبود، در بهای خرید شراب و کنیز دادند و صاحب منصبان مصری هم مانند سربازها سهمیه خود را صرف شراب و زنان می کردند. این افراد که از خانواده عزیزان خود دور افتاده بودند و چندی نیز به جنگ اشتغال داشتند، در این ایام که روزهای استراحتشان بود، برای گذراندن اوقات خود می‌کوشیدند از هر فرصت و یا وسیله استفاده کنند تا اندکی خاطر خیش را شاد سازند. در بین صاحب منصبان قشون فقط هرمهو فرمانده ارتش به زنها توجه نداشت و من از این ضبط نفس او حیرت می کردم. در صورتی که هرمهو جوان و زیبا بود و می توانست هر زنی را که می خواهد به عنوان زوجه خود انتخاب نماید، اما آن مرد در این اندیشه نبود. هرمهوب از اموال و بردگان غارتی استفاده نکرد و در عوض از سودوگران استفاده نمود. بدین ترتیب که وقتی معاملات خاتمه یافت و سودوگران اموال و بردگان را خواستند ببرند، هرمهوب گفت که هر سوداگر باید 10% از بهای مجموع اموالی را که خریداری کرده است به عنوان حق حفظ امنیت به او بپردازد. هرمهوب به سوداگران گفت: در تمام مدتی که شما مشغول معامله بودید، یک نفر از سربازان و سکنه شهر جرأت نکرد که دست به طرف اموال شما دراز کند، زیرا من روز و شب مواظب بودم که کسی اموال و بردگان و زر و سیم و مس شما را به سرقت نبرد، و اگر من نبودم شما نه فقط نمی توانستید اموال و بردگان و فلزات خود را از اینجا ببرید، بلکه سربازان مست و خونخوار خود شما را هم به قتل می رسانیدند. این گفته درست بود و هرمهوب طوری امنیت را حفظ کرد که یک حلقه مس از هیچ سوداگر ربوده نشد. سوداگران که دیدند که اگر به طیب خاطر 10% باج را نپردازند، ممکن است که همه چیز آنها از بین برود، باج را به هرمهوب پرداختند و مال و جان را به سلامت از اورشلیم بردند. و من هم که به مناسبت خاتمه جنگ دیگر کاری نداشتم، نزد هرمهوب رفتم که با او خداحافظی کنم و به ازمیر برگردم. هنگام خداحافظی هرمهوب به من گفت که دیروز پیکی با یک پاپیروس از طرف فرعون آمد و فرعون در این نامه مرا ملامت کرد که چرا خون ریزی کرده خبیری ها را کشتم، و من میخواهم به فرعون بگویم که او که برای خدای خود سرود می سراید و تصور می کند که می تواند مصر و سوریه را با صلح طلبی و عشق و محبت به هم نوع اداره کند، هنوز منظره ی حمله قبائل خبیری را به یک شهر و قصبه ندیده، و اگر ببیند که چگونه این قبائل به شهرها و قصبات حمله ور می شوند و مردها و اطفال را به قتل می رسانیدند و زنها را در نهایت ذلت به اسارت می گیرند و بعد هم آنها را کنیز می نمایند تا اینکه به فروش برسانند، می فهمد که نمی توان زمین را با صلح طلبی و عشق و محبت اداره کرد، زیرا محال است که کسی قدرت و احتیاج قتل و چپاول را داشته باشد و از آن استفاده نکند. و فقط در یک مورد یک مرد با قدرت که می تواند دیگران را به قتل برساند و اموال و زنهای آنها را تصاحب کند، از این قدرت استفاده نمی نماید، و آن اینکه احتیاج به مال و زن زیبا نداشته باشد. اکنون من با سربازان خود به مصر مراجعت می کنم و یقین دارم که فرعون خواهد گفت که سربازان را مرخص نمایم، ولی من آنها را مرخص نخواهم کرد، برای اینکه در تمام مصر فقط یک قشون جنگ دیده و آزموده وجود دارد و آن هم قشون من است. گفتم: هرمهوب،
آیا تصور می‌کنی که مصر احتیاج به قشون داشته باشد؟ زیرا مصر به قدری قوی و ثروتمند است که دشمن ندارد تا اینکه مجبور شود یک قشون جنگ دیده را نگاهداری نماید. هرمهوب گفت: مملکتی مثل مصر که ده‌ها پادشاه سوریه تحت الحمایه او هستند، احتیاج به یک قشون قوی دارد که بین سلاطین صلح را حفظ کند، و من به تازگی شنیدم که پادشاه کشور آمورو در سوریه مشغول جمع‌آوری اسب و ساختن عرابه جنگی می باشد و معلوم می شود که خیال دارد یاغی شود. گفتم: من این پادشاه را می شناسم، برای اینکه در گذشته دندانهای او را معالجه کردم و وی کنیز زیبای مرا دید و به وی علاقمند شد و من کنیز را به او دادم و خود بیزن ماندم. هرمهوب گفت: سینوهه، آیا تو حاضر هستی که به من کمک کنی؟ یعنی برای من یک مسافرت بزرگ را به انجام برسانی و در عوض هر قدر زر بخواهی به تو خواهم داد. گفتم: برای چه میل داری که من مسافرت کنم؟ هرمهوب گفت: تو مردی هستی طبیب و آزاد و می توانی به همه جا بروی و چون پزشک می باشی همه به تو اعتماد دارند و من می دانم که در سرزمین حاتی و بابل برای اتبای مصری خیلی احترام قائلند. من چون فرمانده قشون مصر هستم، باید بدانم که اسلحه جنگی ملل دیگر و به خصوص حاتی ها و بابلی ها چگونه است. راجع به اسلحه جنگی حاتی ها و بابلی ها خبرهای وحشت‌آور به من می رسد. از جمله شنیدم که حاتی ها نیزه ها و شمشیرهای خود را با یک فلز تیر رنگ می سازند که نام آن آهن است و کسی نمی داند که آنها این فلز را از کجا به دست آوردند، ولی از شمشیرها و نیزه های آنها خطرناکتر عرابه های جنگی آنها می باشد. شنیدم آنها عرابه های جنگی خود را با همین فلز تیر رنگ می سازند و به قدر این عرابه ها محکم است که وقتی به عرابه های مسین ما می خورد، آن را مثل چوب در هم می شکند و برای کسب اطلاع در خصوص این فلز و اسلحه ملل دیگر و عرابه های آنها کسی شایسته تر از تو نیست، زیرا تو چون طبیب هستی و همه جا می روی و نظر به این که زبان بین المللی بابلی را می دانی، می توانی با همه حرف بزنی و هیچ کس تصور نمی نماید که تو جاسوس نظامی می باشی، برای اینکه کسی انتظار ندارد که یک طبیب از مسائل نظامی اطلاع داشته باشد. از اینها گذشته تو مردی باهوش و عاقل هستی و می فهمی چه نوع اطلاعات برای من قابل استفاده است، در صورتی که دیگران بیشعور می باشند و وقتی فرعون آنها را برای کسب اطلاع می فرستد، فقط در خصوص ریش پادشاه بابل و زنهای او اطلاعاتی برای فرعون می آورند. ولی تو می توانی در کشورهای دیگر کسب اطلاع کنی که چند نفر سرباز دارند و اسلحه سربازان چیست و آهن چه می باشد و چگونه به دست می آید و آیا ساختگی است یا اینکه مثل مس از زمین تحصیل می شود. و تو می توانی بفهمی که قدرت جنگی ملل دیگر چقدر است و بعد از کسب اطلاعات مزبور در مصر به من ملحق خواهی شد و آنچه دانسته ای به من خواهی گفت. گفتم: هرمهوب، من دیگر به مصر مراجعت نخواهم کرد. هرمهوب گفت: اشتباه میکنی، کسی که آب نیل را خورد نمیتواند از مصر دل برکند و این گفته تو در گوش من مانند وزوز مگس بدون اهمیت است، چون میدانم که به طور حتم روزی به مصر مراجعت خواهی کرد و من فکر میکنم که اگر تو موافقت کنی که راجع به سلاطین و ارتش ها و اسلحه و تمرین های نظامی ملل دیگر برای من کسب اطلاع بکنی، من از اطلاعات تو بسیار استفاده خواهم کرد، زیرا من امیدوارم که در آینده بتوانم از این اطلاعات برای توسعه کشور مصر و مطیع کردن سلاطین دیگر بهره‌مند شوم. امروز مصر مقام و مرتبه‌ای را که باید دارا باشد ندارد، در صورتی که ملت مصر برگزیده ترین ملت جهان است. خدایان ملت مصر را برای این بر سایر ملل برتری داده اند که فرمان روای آنها باشند، ولی خود مصری ها از روی تنبلی نمی خواهند که از این مزیت استفاده نمایند و فرعون ما به جای این که قشون به کشورهای دیگر بکشد، بر اثر وسوسه و تلقین یک خدای موهوم دم از صلح و عشق به هم نوع می زند. وقتی هرمهوب این حرف ها را می زد، من نظری دقیق به او انداختم و حس کردم که وی در نظرم بزرگ شده است، زیرا تا کسی دارای استعداد بزرگی نباشد دارای این افکار نمی شود و همه چیز ما زاییده اندیشه می باشد و کسی که اندیشه بزرگ دارد و حاضر است که فکر خود را به موقع اجرا بگذارد یک مرد بزرگ می باشد. این بود که به او گفتم: هرمهوب، تا امروز من تو را فقط یک مرد جنگی لایق می دانستم و تصور نمی کردم استعداد اداره کشور را داشته باشی، ولی امروز در تو استعدادی می بینم که شاید فرعون ندارد. هرمهوب گفت: آیا حاضر هستی که مرا آقای خود بدانی و مقدرات زندگی خود را وابسته مقدرات من بکنی؟ گفتم: بله حاضرم هرمهوب. او گفت: سینوهه، تو از امروز به بعد در کشورهای دیگر چشم و گوش من خواهی بود و من به وسیله تو از وضع ممالک بیگانه مطلع خواهم گردید و اگر من ترقی کردم و به جاهای بزرگ رسیدم، تو را در سعادت و موفقیت خود شریک خواهم نمود، و اگر ترقی نکردم و برعکس تنزل نمودم، تو ضرر نخواهی کرد، زیرا مثل سابق طبیب خواهی بود و میتوانی که به وسیله طبابت زر و سیم تحصیل کنی. آقای من و نوکری تو برای تو ممکن است فواید بزرگ داشته باشد ولی ضرر نخواهد داشت. آن وقت هرمهوب مقداری زیاد طلا، خیلی بیش از آنچه من انتظار داشتم، به من داد و یک عده سرباز را مأمور کرد که مرا به ازمیر برسانند تا اینکه در راه کسی ثروت مرا به یغما نبرد. وقتی وارد ازمیر شدم، طلای خود را به چند شرکت دادم و در عوض الواح خاک رست که در آتش پخته شده بود گرفتم و روی آن الواح طلایی که من به هر شرکت داده بودم نوشته شده بود و جز خود من کسی نمی توانست طلای مزبور را در بابل یا کشور حاتی وصول کند، ولذا اگر دوستها الواح مزبور را در راه از من می دزدیدند، برای آنها ارزش نداشت و من هم ضرر نمی نمودم، زیرا می توانستم برگردم و الواحی دیگر از شرکتها بگیرم. من تصور می کنم که یکی از مزایای بزرگ عصر ما نسبت به آثار وحشیگری همین است که ما می توانیم مقداری فراوان طلا را به شکل یک لوح خاک رست حمل کنیم و مجبور نیستیم که خود طلا را حمل نماییم تا اینکه دیگه طمع دزدها به جوش بیاید و آنچه داریم و عموماً ثمره یک عمر صرفه‌جویی می باشد از ما بگیرند. مسافرت طولانی من. صفحه 190. اکنون قبل از اینکه بگویم که در کشورهای دیگر چه دیدم، میل دارم تذکر بدهم که دوره مسافرت طولانی من یکی از بهترین ایام عمر من بود و می دانم که دیگران ایام را نخواهم دید، زیرا در آن موقع جوان و قوی بودم و آفتاب در نظرم بیشتر روشنایی داشت، نسیم در شامه من مطبوعتر محسوس می شد و زنها را زیباتر مشاهده می نمودم. آفتاب و نسیم و زنها فرق نمی کنند، ولی در دوره پیری انسان آنها را طور دیگری می بیند. وقتی که من شروع به مسافرت کردم 40 سال بود که دنیا در حال صلح به سر می برد و در همه جا کاروانها به آزادی رفت و آمد می کردند و کشتیها در شطها و دریاها بدون خطر راهزنان بحر پیمایی می نمودند. در آن کشورها زارعین بر اثر دوام صلح از مزارع خود محصولات فراوان بر می داشتند و تسلیم مالکین می نمودند و همه جا نیل آسمانی به جای نیل زمینی مصر مزارع را سیراب می نمود. گاوها و گوسفندان در مرتعها می چریدند و چوپانها به چوبهای بلند تکیه می دادند تا اینکه برای گوسفندها نی بنوازند. آنها هم به دقت گوش می کردند. از درخت‌های انگور محصول فراوان به دست می آمد و درخت‌های میوه زیر بار خم می شد. از بالای تمام معبدها ستون‌های دود به آسمان می رفتند، زیرا در تمام معبدها گاوها و گوسفندهای قربانی را تبخ می نمودند. همه چیز جریان عادی خود را طی می کرد، یعنی ثروتمندان سال به سال غنی‌تر و فقرا سال به سال فقیرتر می شدند، زیرا خدایان این طور مقدر نمودند که هر سال بر ثروت اغنیا افزوده شود و فقرا بعد از هر سال جدید خود را فقیرتر از سال قبل ببینند. من تصور می کنم که در آن موقع خدایان هم مانند اغنیا و کاهنین سالم و فربه بودند و روزگار را به خوشی می گذراندند، زیرا صلح وقتی در زمین برقرار بود کار خدایان کم می شد و می توانستند بیشتر اوقات را صرف استراحت و خوشی نمایند. امروز من حسرت آن روزگار را نمی خورم، زیرا حسرت خوردن کار یک مرد عاقل و جهان دیده نیست و با حسرت نمیتوان اوضاع گذشته را برگردانید، به خصوص اگر قابل برگردانیدن نباشد، زیرا کسی قادر نیست که عمر جوانی را اعاده دهد. قبل از اینکه شروع به مسافرت کنم، به طوری که گفتم به ازمیر مراجعت کردم و کاپتا غلام من همین که مرا دید به طرف من دوید و اشک شادی از یگانه چشم او روانه شد و گفت: امروز مبارکترین روزهای عمر من می باشد، برای اینکه می بینم تو به خانه مراجعت کرده ای. من تصور می کردم که در جنگ به قتل رسیدی و من دیگر تو را نخواهم دید و متاسف بودم که لاشه تو چه خواهد شد و که آن را مومیایی خواهد کرد، ولی به خود می گفتم چون تو مرده ای تمام ثروت تو در شرکت‌های کشتیرانی به من خواهد رسید. امروز که برگشته ای از مراجعت تو خوشحالم، زیرا بدون تو ولو ثروتمند می شدم مانند گوسفندی بودم که صاحب خود را گم کرده و حالان که امروز چون یک گوسفند هستم که صاحب دارد. در قیاب تو من بیش از آنچه در حضور تو دزدی می کردم سرقت نکردم و خیلی سعی نمودم که خانه تو بدون عیب باقی بماند و اموالت تفریط نشود، به طوری که تو امروز که مراجعت کردی مانند روزی که از اینجا رفتی دارای یک خانه مرتب می باشی. بعد آب آورد و پای مرا شست و آب روی صورتم ریخت و همچنان حرف می زد. من به او گفتم اینقدر حرف نزن و در عوض برو و وسایل مسافرت را فراهم کن، زیرا من قصد دارم که به یک سفر طولانی بروم. وقتی کاپتا شنید که من قصد مسافرت دارم، به گریه افتاد و خدایان را ملامت کرد که او را به وجود آوردند و گفت: نمی دانم برای چی من در این دنیا به وجود آمدم که نباید هرگز برای مدتی طولانی سعادتمند باشم. من بسیار زحمت کشیدم تا اینکه خود را فربه کردم و اینک که تو می خواهی این زندگی راحت را رها کنی و بروی، من که مجبورم با تو بیایم لاغر خواهم شد. گفتم که تو مجبور نیستی که با من بیایی و می توانی همینجا بمانی. کاپتا گفت: اگر مسافرت تو یکی دو ماه طول می کشید، من در اینجا می ماندم، ولی چون می خواهی به یک سفر طولانی بروی، مجبورم که با تو راه بیفتم، زیرا اگر من با تو نباشم و تو را راه نمایی نکنم، تو مانند یک گوساله خواهی بود که دزدی دو پای او را بسته و روی دوش نهاده که ببرد و گوساله قادر به مقاومت نیست، یا مثل کسی هستی که چشمهای او را بستند و قدرت راهیابی ندارد و در هر قدم به زمین می خورد. اگر من با تو نباشم، هر کس به قدر توانایی خود از زر و سیم و اموال دیگر تو خواهد دزدید، در صورتی که اگر من با تو باشم، فقط من به تنهایی از تو سرقت می کنم و سرقت من بهتر از دزدی دیگران است، زیرا دیگران هنگام دزدی از اموال تو هیچ ملاحظه‌ای نمی کنند، در صورتی که من به نسبت دارایی تو می دزدم و پیوسته قسمت اعظم اموال تو را برای خودت نگه می دارم. آیا بهتر نیست که همینجا در ازمیر در خانه خود بمانیم و غذاهای لذیذمان را بخوریم و از زر و سیم خیش استفاده نماییم و گرفتار زحمات و مخاطرات سفر نشویم؟ کاپتا بر اثر مرور زمان طوری وقیح شده بود که تصور میکرد که با من شریک است و از خانه ما، از غذای ما و زر و سیم ما صحبت میکرد. من برای اینکه به خاطرش بیاورم که وی غلام من میباشد، نه شریک اموالم و هم برای اینکه گریه او علتی واقعی داشته باشد، عصا را بلند کردم و چند ضربت محکم به پشت و کتف او کوبیدم و گفتم: کاپتا، تو با این ولع که برای سرقت داری، روزی به دار آویخته خواهی شد و خواهم دید که تو را سرنگون مصلوب کردند. کاپتا بالاخره راضی شد که تن به مسافرت در دهد و وسایل سفر را فراهم کردیم و به راه افتادیم. اگر کاپتا با من نبود، من از راه دریا خود را از ازمیر به لبنان می رسانیدم، ولی کاپتا می گفت که اگر وی را به قتل برسانم، بهتر از این است که سوار کشتی شود. من سوار یک تخت روان شدم، ولی برای کاپتا یک الاغ خریداری کردم و چون کاپتا زخمی در قسمت خلفی بدن داشت، از سواری بر الاغ می نالید و قسمتی از راه را پیاده طی می کرد و می گفت که پیاده رفتن بهتر از سواری بر الاغ است. وقتی به لبنان رسیدیم، من در آنجا درخت‌های مرتفع سدر را دیدم و آن درخت‌ها به قدری بلند می باشد که اگر اوصاف آن را بگویم، هیچ کس در مصر باور نمی کند و به همین جهت صرف نظر می نمایم. و از جنگل درخت‌های سدر بوی خوش به مشام می رسد و جویها به یه آب زلال در جنگل روان بود و من به خود گفتم در سرزمینی که اینقدر زیبا و خوشبو می باشد، هیچ کس بدبخت نیست. تا به جایی رسیدیم که غلامان مشغول قطع تنه درخت‌های سدر بودند و آنها را به دوش می کشیدند و از جاده‌های کوهستانی پایین می بردند تا به لب دریا برسانند که به کشتی حمل شود. وقتی من اندام مجروح غلامان مزبور را که مگس‌ها روی آن نشسته بودند دیدم، متوجه شدم که در آن سرزمین زیبا و معطر هم تیره‌بختان فراوان هستند. بعد از لبنان خارج گردیدم و راه کشور میتانی را پیش گرفتم. در میتانی کاپتا خیلی ابراز مسرت می‌کرد زیرا از روزی که وارد کشور مزبور شدیم مردم به خوبی از ما پذیرایی می کردند و چون می دانستند که کاپتا غلام من است غذاهای لذیذ به او می خورانیدند و کاپتا می گفت خوب است که هرگز از این کشور نرویم و پیوسته در اینجا باشیم. ولی من که برای تحصیل اطلاعات نظامی آمده بودم نمی توانستم در آنجا توقف کنم و می باید بعد از به دست آوردن اطلاعات نظامی به بابل بروم.